بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلدان دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد بحث اجزا میشیم. بحث اجزا ایشون به عنوان فتح ثالث از مقصد اول برده. مقصد اول بحث اوامر بود که فصل اولش ماده امر بود، فصل ثانیش هیئت امر بود. الان وارد فصل سوم که بحث اجزا باشه میشیم. اینو برای چی ساختار رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه سال بعد وقتی وارد کتاب مرحوم مظفر میشید، تا اینجای بحث از اول کتاب تا اینجا تقریبا به همین ترتیبه، یعنی یه سری مقدمات تو مباحث الفاظ داره، بعد وارد امر میشه، ماده امر، هیئت امر، اما اجزا رو شما اینجا نمیبینید تو کتاب مرحوم مظفر. چرا؟ مرحوم مظفر بحث اجزا رو زیر مباحث عقل برده. یعنی اگه یادتون باشه عرض کردیم مجلد تبریبی کتاب آیه سبحانی مثل کتاب در واقع کفایه آخونده، ولی کتاب مرحوم مظفر به سبک و سیاق شیوه مرحوم اصفهانیه. مرحوم اصفهانی یه ابتکاری که مرحوم اصفهانی در واقع بعد از آخوند و جزء شاگردان آخوند، یه ابتکاری که توی تبریب داشته این بوده که یه بخشی از مباحثی که به طور مرسوم و سنتی ذیل مباحث الفاظ بحث می شده، یه سری از مباحثی که ذیل مباحث الفاظ بوده جدا کرده، یه باب مستقل به اسم مباحث عقل، مباحث عقلی قرار داده. از جمله اجزا اینطوریه، یعنی مباحث اجزا و چند تا بحثی که در ادامه خواهد اومد تو تبویب کفایه، تو تبویب آیه سبحانی، تو تبویب مرسوم و مشهور تتمه مباحث امر و نهیه. یعنی یه بخشش رو تو امر میارن، بعدن هم میبینید یه بخشش هم تو نهی میارن. مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر رحمت الله علیه ما این مباحث رو جدا کردن، گفتن آقا هویت اینا مباحث لفظی نیست، هویت اینا مباحث عقلیه. و حالا توضیحی که تفکیک بین مباحث لفظی و عقلی چیه اونجا آوردن. پس این مطلب اول که الان داریم وارد بحثی میشیم که گرچه به طور مرسوم در ذیل مباحث الفاظ و در ادامه مباحث امر میاد، ولی به نظر مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی باید یه باب جدایی به اسم باب مباحث عقلی باشه و اونجا میارن. این مطلب اول. قبل از این که اصلا بگیم اجزا چی و اینا، چند تا مطلب مقدماتی لازمه. این مبحث اجزا یکی از اون مباحث در واقع بنیادین و اساسی علم اصوله، به خاطر اینکه برای جواب دادن به مسئله اجزا که حالا وارد میشیم و ان شاءالله تو یکی دو روز توضیحشو میدیم، برای جواب دادن به مسئله اجزا یه مبانی، یه مقدمات و یه نکاتی استفاده شده که اون مبانی و نکات جزء بنیادهای تفکر فقهی اصولیه، جزء ریشه ها و پایه های تفکر فقهی اصولیه که تو علم اصول یه جای جدای اونا رو صحبت نمی کنن. کجا صحبتشون رو می کنن؟ ذیل همین اجزا. برای پاسخ دادن به مسئله اجزا اون مبانی هم مطرح میشه و صحبت میشه. به خاطر همین کلن اجزا جایی شده که بعضی مبانی بنیادین و مهم تو فقه اصول اونجا مطرح میشه. این هم وجهت اهمیت این بحث. مطلب سوم این که اختلافات خیلی مهم و جدی تو بحث اجزا وجود داره. قدما به طور کلی بخوایم بگیم، قدما قائل به اجزا هستن، متأخرین قائل به عدم اجزا هستن. حالا اینو توضیح میدیم، البته تفصیلاتی داره، ولی به طور کلی روح حاکم بر فضای قدما و متأخرین خیلی متفاوته. قدما قائل به اجزان و متأخرین قائل به عدم اجزان به طور خیلی کلی با تفصیلاتی که داره و عرض می‌کنیم اجمالا. بین متأخرین آی بروجردی در واقع فردی هست، اصولی هست که سعی کرده بازگشت به قدما داشته باشه و میگه قدما یه نکته‌ای متوجه شدن که در متأخرین اون نکته فوت شده و به یه سمت و سوی دیگه رفته. یعنی اختلاف مثل آی بروجردی با مثلا مرحوم ناینی اختلاف مهمیه که مرحوم ناینی به سمت عدم اجزا میره، مرحوم بروجردی به سمت اجزا میره. این اختلاف برمیگره به همون ریشه بنیادینی که تو مثلا بحث قبل گفتم، تو نکته قبل گفتم که یه ریشه بنیادین، یه نوع نگاه به فقه و اصول اصلا وجود داره. رویکردشون به در واقع فقه و اصول متفاوته. حالا آیه سبحانی چی کار کرده؟ آیه سبحانی تو مسئله اجزا جز اون مسائلیه که قویاً و غلیظاً متأثر از آیه بروجردیه. امام چی؟ یعنی اینجا جز اون جاهاییه که عرض کردید درسته به طور کلی آیه سبحانی تو اصول متأثر از امامه، نه آیه بروجردی. اینجا جز اون جاهاییه که برعکسه، یعنی با اینکه امام هم، حضرت امام رحمت الله هم به سمت همون فضای مرسوم متأخرینه، امام بیانای آیه بروجردی رو دیده ولی بازم قبول نداره، اما آیه سبحانی هر دو نفر دیده، یعنی اینکه آیه بروجردی قائل به اجزای، امام قائل به اجزا نیست مثل مشهور متأخرین، باز به سمت آیه بروجردی میره و خیلی هم دفاع میکنه. کلا هر جا همایشی صحبتی درباره آیه بروجردی هست آیه سبحانی رو دعوت کنن و بلکه اکثر شاگردانشون رو دعوت کنن درباره اصول آیه بروجردی صحبت کنه، حتما یه پای بحث چیه؟ مسئله اجزایه. یعنی مسئله اجزا یکی از اون ویژگی های اصول آیه بروجردیه. نمیشه گفت تفاوت مدرسه قوم و نجف هست، ولی تا حدی داره میره به این سمت که جدی بشه این تفاوت. یعنی مدرسه میرزای ناینی که نجف باشه غالبا دیگه حتی بعد از شیخ انصاریه، یعنی ریشه دارتره، متأثر از خود شیخ انصاری، بعد آخوند خراسانی، بعد هم میرزای ناینی، دیگه اکثریت چه مدرسه نجف چه مدرسه قوم به سمت عدم اجزان، الا آیه بروجردی و یه منطبعی که این منطبعه غالبا تو مدرسه کجان؟ قومن، مثل آیه صبحان. حالا این فضای کلی که میخوام بگم بحث اجزا رو جدی باید بگیرید، اصلا یه بحث فرعی جزئی نیست، یکی از اون بحثاییه که باید جدی گرفته بشه. حالا ما امروز سعی میکنیم سطح مطلب رو بکنیم، مثلا ببینید مسئله اجزا چیه، قول به اجزا، عدم اجزا، سلام علیکم چیه، بعد ایشالله جلسه بعد وارد، چون اینجور مسئله اصلا ایشون وارد نشده، اصلا تو بحث الموجز اینا رو نگفته، ما هم سطح الموجز رو بکنیم ببینید اصلا فضا چیه، بعد جلسه بعد ایشالله اون مبانی مهم و اینا رو ایشالله عرض میکنیم. الفصل الثالث الاجزا. ببینید مسئله اجزا، بخوام از خارج توضیح مفهومی اولیه بدم، مسئله اصلا اجزا یعنی چی؟ تو لغت اجزا یعنی اکتفا، اجزا یعنی اکتفا. مثلا میگم فلان چیز مجزی است، یعنی کافی است، یعنی دیگه بیشتر از اون وظیفه ای نداره. صحبت تو بحث اجزا سر اینه که فرض کنید که شما از آن گفت و مثلا آب دم دستتون نبود، خب میخوای نماز اول وقت هم بخونید دیگه، درسته؟ چیکار میکنید؟ تیمم میکنید دیگه، تیمم میکنید، نماز میخونید. بعد از یه ساعت، فرض کنید نماز ظهر ساعت 12 از آن مثلا، آبم نیست، تیمم میکنید، نماز اول وقت میخونید، بعد یه ساعت آب میاد، خب اینجا وظیفه چیه؟ میگید چون آب اومده پس باید وضو بگیرم دوباره نمازمو با آب بخونم، یا میگید نه اون موقعی که خوندم آب نبوده، وظیفم تیمم کردن بوده، با تیمم نمازمو خوندم و تموم شده دیگه، حالا بعدش آب بیاد نیاد دیگه فرقی نداره، کدومو میگید معمولا؟ ها؟ اجزا یعنی چی؟ اجزا تو این مسئله، اجزا تو این مسئله یعنی این آب نبود، درسته؟ آب نبود، شما استراراً مجبور شدید تیمم کنید. حالا وقتی که آب به دست آوردید تو مسئله صلات مثلا، وقتی آب به دست آوردید باید یعنی اون نمازی که با تیمم خوندید مجزی است یا مجزی نیست؟ اگه بگید مجزی است یعنی چی؟ همون نمازی که اول وقت با تیمم خوندید. اگه بگید اجزا، اگه بگید مجزی است یعنی چی؟ یعنی کافیه دیگه، همونو خوندی و تموم شده، حالا آب اومده دیگه وظیفه بیشتری نداری. اگه بگی عدم اجزا یعنی مجزی نیست، باید چی کار کنی؟ نتیجتاً باید چی کار کنی؟ باید وضو بگیری و با آب دوباره مثلا نمازتو اعاده کنی اصطلاحا. خب این یه مثال. یه مثال دیگه چیه؟ یه مثال دیگه بحث مثلا استصحاب. مثلا فرض کنید میخواید نماز بخونید، یه لباسی تنتونه، شک مطمئنید پاک بوده ولی شک دارید که نجس شد نشد، چیکار میکنید؟ اینجا معمولا چیکار میکنید؟ استصحاب حالت سابق که یقین سابق باشه دیگه، یقین داشتید که پاکه، حالا شک کردید، استصحاب میکنید که پاک. بعد نماز، نماز که تموم شد، به هر دلیلی یهو متوجه میشید فلانجاش نجس بوده، حالا باید چیکار کنید؟ اگه بگید همون استصحابی که کردید مجزی بوده و نماز واقعا نماز در لباس نجس خوندید ولی استصحاب کرده بودید که این پاک است، طبق وظیفه اصل عملیه استصحاب عمل کردید، دیدید پاکه، یعنی بنا رو گذاشتید بر پاک بودن و خوندید. اگه بگید اون کار مجزی است یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی یقین وقت بعدش شد، نماز اول وقت رو خوندید واقعا هم تو لباس نجس بوده ولی شما استصحاب کرده بودید به بنای اینکه این پاکه خوندید، یه ساعت بعد فهمیدید این نه واقعا نجس بوده، یهو مثلا یه کسی گفت این پشتش نجسه، مثلا حواستون نبوده اینو ندیدید. اینجا اگه بگیم مجزی است یعنی همونی که خوندی چون طبق قاعده استصحاب بوده، همون چیه؟ همون کافیه. مجزی است یعنی کافیه، اجزا یعنی اکتفا، کافیه دیگه. وقتی فهمیدی هم واقعا نجس بوده، هنوزم وقت داری دیگه، لازم نیست دوباره بخونی. ولی اگه بگیم مجزی نیست چی؟ اگه بگی مجزی نیست باید لباستو عوض کنی، لباس پاک تنت کنی و دوباره نمازو، یعنی کافی نیست، یعنی باید وظیفتو عملا یعنی وظیفتو انجام ندادی، وظیفه اصلیت این بود. حالا این دو تا مثالو برای چی زدم؟ تو بحث اجزا میان دو تا بحثو از هم جدا میکنن. اجزا یعنی اکتفا دیگه، مجزی یعنی کافی بودن. میگن آقا ما وقتی بخوایم سر کافی بودن صحبت کنیم دو تا بحث داریم. خودشون هم ببینید نوشته المبحث الاول المبحث الثانی صفحه 46 و 48. مبحث اول میگه اجزاء امر اضطراری از اختیاری. تیترو میبینید؟ همون مثال اولیه که عرض کردم، اجزاء امر اضطراری از اختیاری. اجزاء امر اضطراری از اختیاری یعنی چی؟ اجزاء امر اضطراری از اختیاری. مثال اول که عرض کردم چی بود؟ همون تیمم و نماز و وضو بود دیگه، درسته؟ اونجا چون آب نبوده، حالت عادی نماز چیه؟ باید با وضو باشه دیگه. وضو چی؟ حالت عادی وضو با آب باید باشه دیگه، درسته؟ اصطلاحاً وضو مثلا مائیه باید باشه، طهارت مائیه باید باشه، وضو با آب، خلاصه وضو خودمون. حالا اگه این حالت عادیشه یعنی حالت اختیاریشه، حالا حالت اضطراری چیه؟ وقتی آب نیست مضطریم، مجبوریم بریم سراغ مثلا چی؟ تیمم. مبحث اول اینه، آیا وقتی رفتیم سراغ امر اضطراری مثل تیمم اضطراری و با اون امر اضطراری نمازو خوندیم، آیا بعدش که از اون اضطرار در اومدیم به حالت اختیار برگشتیم لازمه اونو تکرار کنیم یا نه همون اضطراریه مجزی است از این اختیاریه؟ این که میگن اجزای امر اضطراری از اختیاری یعنی کفایت کند امتثال به امر اضطراری که یعنی با تیمم بود کفایت کند از امتثال به امر اختیاری که با آب باشد. اینو مثال اول. مبحث دوم چیه؟ اجزای امر ظاهری از امر واقعی. این دو تیپ مثال است، دو دست است، یه دونه اضطراری از اختیاری، یه دونه ظاهری از واقعی. ظاهری اصطلاحه. ظاهری یعنی حالا طبق اینی که تو کتاب گفته، اینجا مباحثی وجود داره توی عمقش صحبت میکنیم، اصطلاحات مختلفه، این کتاب تو چاپ جدید عوض کرده. حالا اجمالا ظاهری از واقعی یعنی چی؟ ظاهری یعنی که آقا من استصحاب کردم، ظاهرا وظیفم این بود، یقین داشتم لباسم پاکه، بعد شک کردم، مثلا نماز اول وقت شد، بیرون بودم، می‌خواستم برم مسجد نماز بخونم، نماز اول وقت، قبلا یقین داشتم در واقع پاک لباسم، شک کردم به دلیلی، ولی میگم بنا رو میذارم بر استصحاب دیگه، مثلا پشت کمرش نجس بود دیگه، بیرون بودم و اینا ندیدم، مثلا عبایی یا یه آدم عادی کتی چیزی روش پوشیده، اون مثلا ندیده که اون مثلا لباس پشت کمرش خونیه، میره بیرون میخونه، در واقع اینجا به امر ظاهری عمل کرده نه امر واقعی. امر ظاهری یعنی چی؟ یعنی شک داشتم، طبق اصول عملیه که مثلا استصحاب باشه، بنا رو گذاشتم برای این که پاک، ظاهرا پاکه اینجوری. خب ظاهرا پاکه، رفتی نماز خوندی، بعد نماز ظهر تو مثلا مسجد امام حسن عسکری خوندی، رفتی خونه، در آوردی مثلا لباسه، دیدی ای پشتش نجسه. حالا سوال اینه آیا باید دوباره نمازتو بخونی یا نه؟ یعنی امر در واقع ظاهری کفایت میکنه از امر واقعی. واقعی یعنی چی؟ یعنی واقعا اون موقع لباست نجس بوده، الان میدونی که نجس بوده، میتونی لباستو عوض کنی، لباس پاک بخونی. آیا ظاهری از واقعی کفایت میکنه یا نه؟ این یه مسئله. مسئله قبلی این بود که آیا اضطراری از اختیاری. دو تا مسئله است، دو سنخ، بحث اجزا دو سنخ مسئله داره، اضطراری از اختیاری، ظاهری از واقعی. اصل ساختار بحث اینه، یه مقدمه چند خطیشون میگه، یه مقدمه واضحی میگه. نگاه کنید تا اینجا اصل بحثو که تقریر کردم، اجزاء یه عمل از یه عمل دیگه بود، درسته؟ مثلا اضطراری از اختیاری، ظاهری از واقعی. اصلا مسئله اصلی اجزا همینه، اجزا یعنی اکتفاق، آیا کافیست به جای یک کار دیگه انجام بشه. سلام علیکم. مثلا به جای اینکه کار اختیاری انجام بشه، کار اضطراری انجام بشه، به جای اینکه کار واقعی انجام بشه، کار ظاهری انجام بشه، آیا کافیه اکتفا کنیم به چیزی از غیرش؟ این مسئله اصلی اینه که تو همون مبحث اول و ثانی میاد. اما این 7-8 خط اول چیه؟ یه بحث خیلی ساده و واضحیه که آقا در این که یه چیزی از خودش اجزا داره کافیه که شکی نیست. یعنی مثلا شارع بهت گفته این کارو بکن، تو هم میری همون کارو میکنی. یعنی اجزاء امر اضطراری از اضطراری، اختیاری از اختیاری، ظاهری از ظاهری، واقعی از واقعی، هر چی از خودش. یه مقدمه خیلی بدیهیه، ربطی هم به اصل بحث اجزا خیلی نداره. اصل بحث اجزا اینه که یه چیزی از یه چیز دیگه مجزی باشد. مقدمه میگه آقا هر چیزی از خودش که دیگه مجزیه. یعنی چی؟ یعنی شارع بهت گفته برو یه لیوان آب بیار، تا میری یه لیوان آب میاری. خب این آیا میتونیم به این اکتفا کنیم؟ بله میتونی اکتفا کنی. اصل واضحه. چرا میتونی اکتفا کنی؟ شارع گفت برو آب بیار، من رفتم آب آوردم دیگه. هر چیزی از خودش مجزیه. یعنی همون کاری که باید بکنی، ببین اینجوری، همون کاری که باید بکنی و اگر بکنی از همون کار مجزیه. این یه چیز واضحه، یه مقدمه واضحه، 7-8 خطی ایشون میگه. بعد مسئله اصلی اینه، حالا آیا یه چیزی از غیر خودش هم میتونه مجزی باشه؟ از اونجا دو تا بحث پیش میاد که مثلا اختیاری از اضطراری از اختیاری و ظاهری از واقعی. تازه اصل بحث اونجاست. ما این مقدمه رو بخونیم. تصویر، یعنی یه مقدمه، یه خلاصه. لا نزاع فی ان المکلف اذا امتثل ما امر به مولاه علی الوجه المطلوب. میگه نزاعی نیست، یعنی بحث واضحیه، نزاعی نیست که مکلف وقتی که امتثال کنه، امتثال کنه یعنی انجام بده، ما امر بهی مولا، اون چه رو که امر کرده به اون چیز مولایش، امتثال کنه علل وجه المطلوب. این علل وجه متعلق به اون امتثاله، امتثال کنه علل وجه المطلوب. یعنی چی علل وجه المطلوب؟ توضیح میده وجه مطلوب یعنی چی؟ ای جامعن لما هو معتبرون فی من الاجزا او الشرایط، جامعن لما هو معتبرون فی من الاجزا و الشرایط. چیز واضحی میخواد بگه، حالا با این اصطلاحات گفته، یعنی میخواد یا همونی که دقیقا مولا گفت و بره انجام بده، هر جزئی شرطی هر چی که مولا گفت دقیقا همونو بره انجام بده. جامعن لما هو معتبرون فی، یعنی همه اون کارهایی که اعتبار کرده مولا در اون کار، در اون امرش، همه اون چیزا مثل چی؟ چه اجزا باشه، چه شرایط باشه، بره دقیقا همون کاری که مولا گفته رو خلاصه انجام بده. گفته برو یه لیوان مثلا آب پرتقال با یه چی، با یه چی مثلا عرفیش، با این خصوصیات بیار، بره دقیقا همونو بیاره. خب این که معلومه لان اضافی ان المکلف چی؟ اگه اینجوری امتثال کنه، یعد ممتثلا لذلک الامر، شمرده میشه کی؟ اون مکلف ممتثلا، امتثال کننده لذلک الامر، من دون حاجت الی امتثال انسان، بدونی که نیاز باشه دوباره بره اون کار بکنه. مولا میگم یه مثال عرفیش اینه، مولا بگه برو یه آب سیب با فلان خصوصیت با یه کیک اینجوری اونجوری برام بگیر بیار، اینم بره دقیقا همون کار انجام بده بیاد. خب این واضحه که میگه آقا این امتثال کرد، یعد و شمرده میشه ممتثلا لذلک الامر من دون حاجت الا امتثال سان، بدون اینکه لازم باشه دوباره بره همین کارو بکنه. خب همون کاری که مولا گفت رفت انجام داد دیگه. دلیلش حالا چیه؟ خیلی واضحه. یا دلیلش چیه؟ دلیلش ایشون اینجوری بیان میکنه. ببینید این مسئله چه فرق با مسئله مره و تکرار داره. مره و تکرار چی میگفت؟ اونجا هم تأکید کردیم مره یعنی فقط یه بار، تکرار یعنی حتما چند بار. اونجا گفتیم درسته امر نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار، ولی یه چیز قدر متیقنی وجود داره. قدر متیقن چی بود تو بحث مره و تکرار که ربطی به مره و تکرار هم نداشته؟ گفتیم حد اقل یه بار که دیگه باید انجام بده، حداقل یه بار باید انجام بده. این واضحه. چرا؟ چون مولا امر کرده حداقل. اونجا بس این بود، آیا فقط باید یه بار یعنی دیگه دوبار نباید بکنه یا نه به اون گفتن مره، یا حتما باید چند بار باشه؟ اونجا گفتیم نه، کاری نداره فقط یه بار یا حتما چند بار، حداقل یه بار. اینجا داره همینه میگه، میگه آقا دقیقاً اینجا همونه، میگه آقا دلیل ذالک یعنی میخواد اینو میگه، میگه آقا هر امری به تو فقط حرفش اینه که آقا حداقل یه بار انجام بده، بیشتر از اونو سکوت داره، کمتر از اون بیشتر از اون سکوت داره، چیزی نمیگه، دلالتی نداره، یعنی نه دلالت بر مره داره نه بر تکرار. همین که تو یه بار انجام بدی مقتضای اون هم رو انجام بدی، حداقل یه بار. حالا دلیلش چی میگه؟ شبیه همون استدلالی که تو مره و تکرار اینا هم کرد، که چیکار کردن اونجا؟ گفتن دلیل و ذالک ان الهیئت تدل علی البث او الطلب. اونجا هم بحث رو بردن آقا صیغه امر یه هیئتی داره یه ماده‌ای داره، هیئتش که فقط برای مجرد بعث وضع شده، ماده‌ش هم فقط برای چی؟ فقط برای نفس خود همون طبیعت وضع شده. صیغه امر یه هیئتی داره یه ماده‌ای. ایشون میگه ان الهیئت یعنی هیئت امر، هیئت صیغه امر تدل علی البث او الطلب، نه بعث یه بار چند بار، نه فقط بعث همین، که مقتضای خود همین بعث اینه که حداقل تو فقط تو حداقل یه بار انجام بدی بهت میگن تو امتثال کردی. اگر قرار باشه بیشتر انجام بدی یا بیشتر انجام ندی، اینا بخواد به دلیل مولا باشه یه دلیل دیگه میخواد، خود همین امری که تو حداقل یه بار انجام بده بهت میگن امتثال کردی. حالا ببینید ایشون میگه بس عبد طلب، این او رو برای چی میاره؟ اونجا صحبت کردیم دیگه که در واقع طبق مبنای این مبنای خود ایشون توی بحث هیئت چی بود؟ انشاء بعث بود و گفتیم این متأثر از امامه و امام اشکال میکنه به بیان آخوند و مرحوم مظفر که گفتن انشاء طلب. حالا ایشون چرا هی بعث و عبد طلب میاره؟ حالا بگیم یا میخواد بگه من بعث و طلب خیلی برام فرقی نداره، جفتش معالش یه چیزه، یا میخواد بگه چه طبق مبنای من و امام که مثلا میگیم هیئت دلالت بر انشای بعث داره، چه طبق مبنای آخوند و مرحوم مظفر که انشای طلب، خلاصه فرقی نداره، یعنی فقط طبق مبنای من آی صبحانی نیست، طبق مبنای متأخرین که چه بگیم انشای طلب، چه بگیم انشای بعث، چه مثل شیصد بگیم نمیدونم نسبت ارسالیه، از این مبانی مختلف که هست، خلاصه بر فقط مجرد همین هل دادن خلاصه دلالت داره، نه بر هل دادن چند بار یا فقط یه بار، این که فقط بر این دلالت داره. ول مادت تدل علی الطبیعه، مادم فقط دلالت بر طبیعت داره، طبیعت هم توضیح دادیم، طبیعت اینجا یه اصطلاحه، چیز واضحی هم میخوام بگن، طبیعت یعنی آقا مثلا وقتی میگه سله، هیئتش کنار، خود ماده سله همون سلاته، طبیعت سلات یعنی خود سلات، نه سلات یه بار چند بار، طبیعت سلات، خود طبیعت یعنی نفس سلات، خود سلات. این اصطلاح و طبیعت رو از اصطلاح فلسفه گرفتن که تو منطق هم داشتید، کلی عقلی، کلی منطقی، کلی طبیعی، اتونه این اصطلاح رو از کلی طبیعی، از اون اصطلاح کلی طبیعی که تو منطق و فلسفه هست گرفتن، اصلا هم وارد اون پیچیدگی نمیخواد بشید که کلی طبیعی چی بود، حالا با کلی منطقی عقلی چه فرقی داشت، نه طبیعت اینجا یعنی خودش، حقیقتش، نفسش. الماده تدل علی الطبیعه مثلا تو سله یعنی سلات، نه سلات یه بار سلات، دو بار سلات، چند بار سلات، فقط یه بار، نه خود سلات. میگه الماده تدل علی الطبیعه و هی توجد به وجود فرد واحد، هی یعنی این طبیعت، و طبیعت موجود میشه به وجود یه فرد واحد، همین. چی میخواد بگه با این وحیه توجد و به وجود فرد واحد؟ میخواد بگه آقا خود طبیعت میگه حداقل منو یه بار انجام بدی من میام، که این طبیعت صلات میاد، که این میگیم اون مکلف امر به صلات را ایجاد کرد، وقتی که اون صلات رو در خارج ایجاد کنه دیگه، چجوری صلات رو در خارج ایجاد میکنه؟ همین که یه بار نماز بخونه میگیم اون طبیعت صلات رو ایجاد کرد. حالا یا لازمه دوبار باشه، سه بار باشه، اصلا دلالتی نداره، همین که یه بار فقط حداقل. پس این که میگه وحیه توجد و به وجود فرد واحد، یعنی حداقل با یه فردمون طبیعت به وجود میاد، در نتیجه حرف مولا حداقل با یه بارم امتثال میشه. میگه فاذا امتثل المکلف ما امر بهی، میگه وقتی که مکلف امتثال کنه اون چه رو که بهش امر شده از طرف مولا، مثلا چی؟ مولا فرموده سله، اینم امتثال کنه همون سله را، چجوری؟ به ایجاد مصداق واحد من، یعنی یه بار نماز بخونه، مصداق واحدی از اون در واقع امر مولا. فقط امتثل ما امر به، میگه اگه یه بار اون در واقع امر رو امتثال کنه، ایجاد بکنه، فقط امتثل ما امر به، امتثال کرده، یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخواد تکرارش کنه دو بار سه بار، نه همین که یه بار کنه کافیه. ولا یبقى لبقاء الامر بعد الامتثال وجهون، میگه و باقی نمونه وجهی برای چی؟ ولا یبقى وجهون لبقاء الامر بعد الامتثال، یعنی وقتی که همین که یه بار اجرا کرد، یعنی امتثال کرده دیگه، نمیخواد دوباره امتثال کنه، این امتثال رو تکرار کنه. سوال داشته شما؟ شاید دیگه درسته یا حتما نه بس مرو تکرار نیست، نه نه همون محل بس همونه دقیقا، یعنی صحبت سر این آقا شار گفتم دیگه، شاره گفته این مثال عرفیش اینه، برو برای من مثلا یه آبسی با این خصوصیات بیار، میره یه دونه میاره، اتصال کرده دیگه، نه 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 اصلا امر دیگه نیست، اصلا بس همینه، اصلا بس امر دیگه نیست. سوال اینه، میگم مثلا خیلی واضحه، از اولش هم توضیح دادم خیلی واضحه، سوال سر اینه که آقا همین رو رفت یه بار انجام داد، آیا لازمه دوباره هم بره انجام بده؟ میگه نه، همین رو انجام داده، همینی که گفته رو انجام داده، این اصلا محل، اینا رو میگه که بگه اینا محل بحث نیست، اینا رو میگه که بگه اینا محل بحث نیست و انما، یعنی لا نزاع در این و انما النزاع، انما النزاع در چیه؟ و انما النزاع فی اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری. حالا واقعی رو اینجا نمیگفت مشکلی پیش نمیومد، یعنی انما النزاع فی اجزاء امر اضطراری از اختیاری، یعنی هر چیزی که از خودش مجزی است، همونی که امر کرده رو بره انجام بده. سوال سر اینه، آیا یه چیزی که امر شده بهش از یه چیز دیگه که توی فضای دیگه امر شده بود، این از اون یکی مجزی است یا نه؟ گفتیم دو تا بحث داره، بحث اول اضطراری از اختیاری و اجزاء الامر ظاهری عن الواقعی، ظاهری از واقعی. و هاهونا مبحثان، بله؟ حالا توضیح میدیم دیگه. المبحث الاول اجزاء الامر الواقعی الاضطراری، شما این واقعی رو توی پرانتز بذارید. حالا یعنی بحث ما سر اضطراری از اختیاریه، اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری. اگه اونجا واقعی رو گفتید اون یکی هم باید بگید عن واقعی الاختیاری، یعنی واقعی بودنه تو جفتش هست، هیچ نکته‌ای نداره، چون یه اختلاف اصطلاحی وجود داره، این واقعی رو اینجا نیاریم بهتره. خلاصه اضطراری از اختیاری. حالا سوال سر اینه، عرض کردم ما یه کار در واقع اضطراری رو انجام میدیم، بعد اون اضطرار رفع میشه، میتونیم حالت عادیش، اختیاری یعنی اون حالت عادیش، اختیار یعنی غیر اضطرار. با مثالیشون شروع میکنه، میگه همون مثالی که عرض کردم از خارج، و صلوات الیومیه واجبتون به طهارت المائیه، نمازهای یومیه یعنی همین نمازهای پنجگانه روزانه واجب است به طهارت المائیه، یعنی با وضو. چرا؟ اینم حالا دلیلش آیه شریفه، قال سبحانه و یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، که آیه معروف وضو دیگه. خب این که معلومه، این یه چیز حالت عادیه، حالت غیر اضطراریه که در واقع بهش میگن اختیاری. تو حالت عادی باید وضو بگیری به نماز بخونی. خب میگه و ربما یکون المکلف غیر واجد للما، میگه یه وقتایی پیش میاد که مکلف ما پیدا نمیکنه، یعنی الان نماز ظهر شده آب پیدا نمیکنه، فجعلت الطهارت و ترابیه مکان طهارت المائیه. میگه پس شارع مقدس قرآن و در واقع ائمه جعل کردن، قرار دادن طهارت ترابیه را مکانه، یعنی به جای طهارت مائیه، مکانه یعنی بدل از طهارت مائیه. طهارت ترابیه یعنی تیمم، طهارت مائیه یعنی وضوء، یعنی تیمم و بدل و به جای وضوء قرار دادن. چرا؟ در کجاها؟ لعجل اضطرار، یعنی جایی که پیدا نمیشه، نمیتونی همینجوری اختیاریه کدوم انجام بدی، نه، وقتی پیدا نمی کنی. اضطرار هم یعنی وقتی آب پیدا نمیشه. خب اینا که میگم و توضیحاتی که میگم، هر کدوم اضطرار اینجا یعنی آب پیدا نمیشه، اون اختیاری یعنی غیر اضطراری، اینا رو لحاظ کنه دیگه. چرا؟ دلیل این یکی چیه که اینو بدل اون قرار دادن؟ دقیقا ادامه آیه قبله، یعنی آیه قبل که همون سوره شریف مائده آیه 6 ادامهش، و این کنتم مرضا او علی سفره، اگر مریض بودید یا در سفر بودید، او جاء احدکم، جاء احد منکم من الغائط، یعنی کنایه از اینی که خلاصه رفتید تخلی و اینا، او لامستم النساء، که اونم کنایه از مسائل زن و شویه، فلم تجدوا ما هم، خلاصه اگه این حالت ها بود، مریض بودید، مسافر بودید، بولو مثلا منی و اینا از شما خارج شد، فلم تجدوا ما هم، یعنی حالت اضطراری پیش اومد، آب پیدا نکردید، فتیم و مستعیدم طیبا، پس تیمم کنید بر زمین یا خاک پاکیزه. اینم دلیل مستقل بر چیه؟ تیممه، یعنی یه حالت اختیاری داریم وضوع، یه حالت اضطراری داریم تیمم. خب حالا اینجا فعلا داره ترسیم میکنه، اینا فعلا صورت سواله. میگه فصلاتو به طهارت المائیه فردون اختیاری، صلات با وضوء طهارت مائیه فرد اختیاریه از صلات، اختیاری یعنی حالت عادی طبیعی. میگه ول امر به امر واقعی اولی، امر به صلات با وضوء امر واقعی اولیه، یعنی اسم دیگه همون اختیاریو چی میگه اینجا؟ واقعیش که واقعیه، اختیاری یعنی اولی، اولی یعنی حالت اولیه عادی طبیعی. کما ان الصلات به طهارت ترابیه، یعنی صلات با تیمم، فرد اضطراری، فرد اضطراری از صلاته. ول امر به امر واقعی ثانوی. میبینید اینجا واقعی اوورد تو تیتر بحث نیورد، گفتم تو تیتر بحث اگه میگه واقعی اضطراری از اختیاری، اونجا باید بگه ان واقعی الاختیاری، حالا اینجا آورده تو تیتر نیورد. ثانوی یعنی چی؟ یعنی داره اسم دیگه اضطراری رو میگه چیه؟ ثانوی. ثانوی یعنی حالت غیر عادی، اولی یعنی همون حالت اولیه، ثانوی یعنی اون حالت اولیه طبیعی نیست، یه حکم خاص داره که به این میگن اضطرار. عمل اولی باشه؟ نه ببینید یه تقسیمی داری، عمل نه حکم. ببینید یه تقسیم حکم، حکم در واقع میشه واقعی و ظاهری، حکم واقعی میشه اولی و ثانوی، حکم میشه واقعی ظاهر. حالا اینجا میگه امر اولی ثانوی، یعنی امری به آن حکمه، امر به حکم واقعی، امر به حکم واقعی در واقع اختیاری میشه امر مثلا اولی. این اصطلاح به جای هم به کار میره. حالا واضحه دیگه، من متوجه نشدم چیزی رو اشتباه عرض کردم؟ خب که نتیجه این امر به اون حکمه میشه عمل طبیعی عادی، نتیجه امر به این حکمه میشه عمل مثلا اضطراری. حالا فیق اول کلام، حالا اینجا تازه همش صورت سوال بود که آقا یه وضو داریم، یه تیمم داریم، اون اضطراریه، این اختیاریه، تازه صورت سوال بود. میگه فیق اول کلام، یعنی تازه سوال اجزا چیه؟ سوال اجزا اینه، فیق اول کلام فی انل مکلف ازم تسل المعمور به فی حال الاضطرار، اگر مکلف چکار کنه؟ امتثال کنه معمورون به را، یعنی آن چه که به آن امر شده را در حال اضطرار علی الوجه المطلوب. این فی حال الاضطرار علی الوجه المطلوب رو باید با هم معنا کنید. وجه مطلوب تو حالت اضطراری چیه؟ تیمم. وجه مطلوب در حالت اختیاری چیه؟ وضوء. هر حالتی برای خودش وجه مطلوبی داره. وجه مطلوب حالت اختیاری وضوء، وجه مطلوب حالت اضطراری تیمم. پس اینجا میگه مکلف وقتی امتثال کنه مأمورم به فی حال الاضطرار علی الوجه المطلوب، یعنی خلاصه چیکار کنه؟ تو این مثال تیمم کنه، نماز بخونه دیگه. تو این مثالی که از اول زدن یعنی تیمم کنه، نماز بخونه. خب حالا اگر فیقه اول کلام در این که اگر تیمم کنه نماز بخونه، فهل یسقط الامر الواقعی الاولی، آیا ساقط میشه امر واقعی اولی؟ امر واقعی اولی توی مثال چی بود؟ نماز با وضو با آب. آیا ساقط میشه یعنی چی؟ یعنی بعدن اگه تونست با آب نماز بخونه دیگه لازم نیست. چرا؟ چون اون نماز با تیمم مجزیست، کافیست. حالا آیا کافیست؟ آیا ساقط میشود امر واقعی اولی؟ به معنا چی؟ به معنا انه لو تمکنه. این به معنا یعنی تصویر مسئله اجزا در این مثال خاص وضوء و تیمم که از اول گفتیم. به معنا چی؟ انه لو تمکنه من الماء بعد اقامت صلات به تیمم، وقتی که تمکن پیدا کنه، یعنی پیدا بکنه خلاصه آب، بعد چی؟ بعد اینکه صلاتو با تیمم خوند. گفتم اول وقت بود، آب پیدا نکردید، اول وقت نمازو با تیمم خوندید، مثلا ساعت 12 ظهر اذان گفتن خوندید، حالا ساعت 1 شد آب وصل شد، آب اومد، یعنی تمکن پیدا کردید از آب، بعد اقامه صلات به تیمم. لا تجب علیه الاعاده ولا القضاء او لا. این به معنا تفسیر اون یسقطه، یعنی ساقط میشود امر. به چه معنا ساقط بشه امر؟ به این معناست که اگر آب پیدا کردیم لا تجب علیه الاعاده ولا القضاء، ولا القضاء واجب نیست علیه، یعنی بر اون مکلف، اعاده و واجب نیست بر اون مکلف، ولل قضا. اعاده در اگر داخل وقت آب پیدا کنه، قضا اگر خارج وقت پیدا کنه. اگه 12 اذان رو گفتن 1 آب پیدا کردی، آیا واجب است اعاده کنی، یعنی اداءً دوباره نماز را با آب بخوانی، یا نه اصلا نه شب آب اومد اونجا هم یکی برگرد بگه نه باید برگردی چیکار کنی؟ قضا کنی. بلال قضا یعنی خارج وقت، اعاده یعنی داخل وقت. خلاصه فهل یسقط او لا یسقط، آیا ساقط میشود یا نمیشود؟ این تازه صورت سواله، یعنی چون یکم اصطلاح تو اصطلاح بود اول یه مثال زد که با این مثال راحت تر بشه درس بده، وگرنه کاری با این مثال نداریم اینجا، با ما و تراب و اینا کاری نداریم اینجا. کلن امر اضطراری آیا مجزی از امر اختیاری هست یا نیست؟ خلاصش اینه. یه چیزی هم تو پرانتز اینجا میگه، میگه اما سقوط و امر نفس الاضطراری فقط علم تن امتصال امر کل شیء مسقط له. این اگه اینجا نمیوردم بهتر بود، یعنی همون چیزی که تو تصویر گفت، تو همون اولش گفت که هر کاری رو خودش رو انجام بدی از خودش دیگه مجزیه. اینجا میگه اما سقوط امر نفس اضطراری، یعنی چی؟ یعنی همون نماز با، تو این مثال خاص نماز با تیمم، این که تو حالت اضطرار وجه مطلوب چی بود؟ تو بستر اضطرار وجه مطلوب بود که بری با تیمم نماز بخونی دیگه. حالا یه بار با تیمم نماز خوندی، آیا لازمه تو همون وضع اضطرار بری دوباره با تیمم نماز بخونی؟ نه دیگه، یه بار خوندی دیگه. میگه اما سقوط نفس امر نفس اضطراری، اون مثلا نماز با تیمم، فقط علمت، کجا علمت؟ تو همون تصویرونی که گفت لا نزاعه، اونجا دونستی که امتثال امر هر شیء مسقط له، یعنی همین که حداقل یه بار انجام بدی کافیه. یه چیزی تو مثلا نمی آورد اینجا بهتر بود، یعنی اونو گفتیم تموم شد دیگه. خب حالا اینجا وارد میشه که میخواد ببین یه 5 6 خط بیاین پایین، میگه و دلیل علل اجزا. میبینید اینجا سوال مطرح کرد، این و دلیل علل اجزا، میخواد بگه آقا من آی سبحانی قائل به اجزام، دلیلشون هم بیان میکنه. تو این 4 5 خط وسط داره چیکار میکنه؟ میگه ثم نل المسئله صورتن، باز داره صورت مسئله رو بازتر میکنه که دقیقاً ببینی آقا محل بحث کجاست. یعنی ثم نل المسئله صورتن باز جزئی از صورت سواله، میخواد بگه آقا مثلا الان خودتون میبینید باز که کنه میبینید ها یه جای چند جای خاص این سوال مطرحه که آیا اضطراری از واقعی مجزیست یا نه. یعنی اینم ادامه صورت سوال، از اون بعد دلیل تازه جواب و مبنایشون شروع میشه. ثم ان للمساله صورتان، یعنی برای مسئله کدوم مسئله؟ مسئله همین مبحث اول، اجزای اضطراری از اختیاری، دو تا صورت داره. تارتن یکون العذر، اینجا یه سری اصطلاحات فقهی که غالبا هم تو باب صلات مطرحه آورده میشه، البته اختصاصی باب صلات نداره، ولی یه مقدار چون اون مثال به باب صلات و تیمم و وضو زد این جزئیاتش هم آورد، یعنی بیشتر برای اینکه صورت مسئله بازتر بشه این آورد. یه سری اصطلاحات فقهی هم داره، ببینید. ثم ان المسئله صورتان تارتن یکون العذر غیر مستوعب، عذر اینجا یعنی چی؟ یعنی همون عذری که تو اون مثال در واقع صلات باعث شد که ما آب پیدا نکنیم، و عذری که ما رو کشون به سمت تیمم که امر اضطراری باشه. میگه یکون العذر غیر مستوعب، میخواد بگه دو تا صورت داره، اون عذره مستوعب باشه، غیر مستوعب باشه یا مستوعب باشه. مستوعب یعنی چی؟ یعنی فراگیر، یعنی همه وقت را بگیرد یا نگیرد. میخواد بگه آقا تو فقه مثلا بخوان همچین مسئله رو جواب بدن، میگن خب یه حالت اینه، شما تو کل وقت آب گیر نیاری، مستوعب یعنی از فرض کن نماز ظهر، از اذان ظهر تا مثلا مغرب یا خلاصه غروب آب گیر نیاری، مستوعب باشه یعنی کل وقت رو بگیر، اصلا تو کلش آب نداشته باشی، یعنی وظیفه تو کل وقت چیه؟ تیمم و اضطراریه. این میشه حالت در واقع مستوعب، که تو اون اخرایه میگه غیر مستوعب چیه؟ اینه که مثلا تو نصف وقت، یک سوم وقت، چند ساعتش آب نداشته باشی، بعد چند ساعت آب داشته باشی، یعنی چند ساعت اول وظیفت اضطراری تیمم بوده، چند ساعت بعدش وظیفه اختیاری با چی بوده؟ آب بوده، وضو بوده. تارتا یکون العذر غیر مستوعب کما اذا کان المکلف فاقدا للماء، یعنی تطبیقش شدیم بر همین مثال، مکلف فاقد ما باشه فی اول وقت، حالا تو بگو چه اول وقت، چه حالا تا یه ساعت اول، دو ساعت اول، نصف وقت، حالا تا یه زمانی اول وقت آب نداشته باشه. اینجا میگه فقلنا به جواز البدار، این یه اصطلاح خاص دیگه تو مثلا باب صلات. بدار یعنی همون مبادرت، سرعت. اونجا تو بحثای فقهی چند تا مبنا وجود داره. بعضی هم میگن آقا اگه میدونی مثلا دو ساعت دیگه آب دستت میاد، اصلا اجازه نداری اولش با تیمم بخونی. حالا اون مبانی فقهی مختلف که اونجا هستا، که غالبا هیچ کدوم اینا نیست، غالبا میگن آقا همون اولش هم میتونی تیمم کنی، حالا با اختلافاتی که هست. بدار یعنی چی؟ قلنا به جواز البدار. ببینید چند حالت داره. اگه مستوعب نباشه یعنی چی؟ شما بگید. یعنی مثلا 4 ساعت که وقت نمازه، مثلا 1 ساعت 2 ساعت اولش آب نیست، 2 3 ساعت بعدش آب هست دیگه. یکی ممکنه بگه آقا شما که میدونید 2 ساعت دیگه آب میرسه، چه کاری اولش با تیمم؟ چه کاری؟ یعنی اصلا درست نیست، نباید اولش تیمم، صبر کن آب که اومد وضو بگیر نمازتو بخون. یعنی اجازه نمیده بدار را، یعنی مبادرت و سرعت عمل را. خیلی ها میگن نه جواز هست بدار، بدار یعنی مبادرت و سرعت، یعنی میدونی 2 ساعت دیگه هم آب پیدا میکنی، ولی همین الان اول وقت دوست داری نماز اول وقت بخونی، اجازه داری که الان تیمم کنی نمازتو بخونی. بدار یعنی با این که میدونی بعدن آبم پیدا میکنی، ولی الان باز بدار یعنی مبادرت و سرعت گرفتن به انجامش همین الان. میگه خلاصه مستوعب باشه، غیر مستوعب باشه، مثل کیه؟ مثل این که اولش آب نیست. و قلنا به جواز البدار رو برای چی میاره؟ یعنی ما میگیم طبق مبنای فقهی بگیم چی؟ بگیم میتونی همون اول وقت نماز بخونی، وقتی این مبنامون بدار باشه تو میتونی چیکار کنی؟ فصلا متیممن، یعنی همون اولش متیممن نماز بخونی. اول اگه قائل به جواز بدار نباشیم چی میگه طرف اینجا؟ میگه اصلا نباید اولش با تیمم نماز، باید صبر کنی، تو که میدونی 2 ساعت دیگه آب میاد، باید صبر کنی، نباید مبادرت کنی. حالا میگه وقلنا به جواز، یعنی اینا رو میگه تا صورت مسئله جا بیفته. صورت مسئله خلاصه جاییست که اول تیمم میکنی نماز میخونی، بعد آب پیدا میکنی. حالا سوال اینه آیا این از اون مجزیست یا نه؟ اگه کسی نگه بدار، خب اصلا سوال اضافیش نمیاد براش، خب صبر میکنه بعدن با وضو نماز میخونه. اینا رو فقط برای این داره میگه تصویر محل اجزا تو این مثال روشن بشه. ثم سار واجدن له، یعنی مثلا یکی دو ساعت بعد، ثم سار واجدن له فی اثنائه. اثنائه چی؟ اثنائه وقت دیگه. بله؟ حالا جت نحوی که نگی پرسید، یعنی میخواد بگی که وقلنا یعنی مایی که اینجا مبنا رو داریم که غالبا هم این مبنا رو دارن، صورت مسئله اجزا پیش میآید، چون هر مسئله اصولی در بستر یه مسئله فقهی پیش میاد دیگه، تو بستر مسئله فقهی اینجوری پیش میاد. یه حالت دیگه چیه؟ یه حالت اینه که اصلا عضو مستوعب باشه، یعنی تو کل وقت اصلا آب پیدا نکنی. اونجا دیگه بدار مدار نداره دیگه که بگی بعدم پیدا میکنی، چون کل وقت آب پیدا نمیکنی. اخرى این باشه که عضو مستوعب باشه، کما اذا کان فاقدا للماء فی جمیع الوقت. وقتی فی جمیع الوقته که معلومه باید فصلا متیمم، کسی نیست بگه نه صبر کن بعدن آب پیدا کنی بعدن غذا بخون، این کسا کسی حرفو نمیزنه. اینو نمیگفت چی نمیشد، یعنی فقط برای اینکه اون دقت خاص مسئله تو بحث صلات معلوم بشه این تفی کار کرد، لزومی نداشت اینا رو بگه. ثم ارتفع العضو، ثم یعنی که یعنی بعد خروج الوقت، ثم ارتفع العضو بعد خروج الوقت یعنی آب پیدا بکند. حالا سوال چیه؟ سوال اینه که آیا لازمه بعدن، یعنی بعدا وقتی آب پیدا کرد، وضو بگیره نمازشو دوباره قضا کنه، یعنی بگیم مجزی نیست یا نه مجزیه. میگه فل کلام فل قسم الاول، قسم الاول یعنی این که عضو غیر مستوعب باشه، یقع فی وجوب الاعاده فی الوقت، واقع میشه در وجوب اعاده در وقت. ول قضاء خارجه، قسم اول یعنی اون حالتی که غیر مستوعب باشه. سوال اینه که آیا لازمه درون وقت اعاده کنه، یا حتی اگه درون وقتم اعاده نکرد به گردنش بمونه تا وقتم بگذره بازم باید قضاشم به جا بیاره. این حالت تو قسم اول که غیر مستوعب باشه و قلنا به جواز بدار. تو قسم دوم مسئله کجا پیش میاد؟ کما ان الکلام فی الثانی فی وجوب الغذا، چون تو کل وقت که نداشت آیا لازمه بعدش غذاشو به جا بیاره یا نه. اینم فعلا فقط برای صورت سوال و دلیل علی الاجزاء. تازه از اینجا واسه اجزای اصولی شروع میشه، اینجا صورت سوال رو. حالا ایشون جزء کسایی که با اون مقدمه عرض کردم دیگه، به خلاف مشهور متأخرین قائل به اجزا، به تبع استادشون آقای بروجردی که حالا گفتم توضیحاتی داره فردا عرض می‌کنم. و دلیل علل اجزا چیه؟ یعنی مبدا من اجزاه، انه اذا کان المتکلم فی مقام البیان، متکلم اینجا یعنی شارع دیگه، یعنی خداوند و معصومی. دلیل اینه که دلیل علل اجزا اینه، انه اذا کان المتکلم فی مقام البیان لما یجب علی المکلف عند الاضطرار ولم یذکر الا الاتیان بالفرد الاضطراری من دون اشارت الی اعادته او قضائه بعد رفع العذر فظاهر ذلک هو الاجزاء. اینجوریه. دلیل چیه؟ دلیل اینه میگه، میگه آقا متکلم یعنی شارع در مقام بیان بوده، خواسته وظیفه طرف مشخص کنه، آقا اگه آب پیدا نکردی چیکار کن؟ مثلا تو مثال آب پیدا نکردی تیمم کن نمازتو بخون دیگه. میگه در مقام بیان وظیفه بوده، خود متکلم نگفته آب پیدا نکردی تیمم کن نمازتو بخون، بعد که پیدا کردی دوباره اعاده کن یا دوباره قضا کن. میگه این دیگه بعدشو نگفته، فقط گفت اگه آب پیدا نکردی تیمم کن نمازتو بخون. آب پیدا نکردی تیمم کن. خب حالا این کتاب چی میگه؟ میگه که آب پیدا نکردی نمازتو تیمم کن بخون، دیگه نگفته که حالا وقتی پیدا کردی چیکار بعدش یه کار دیگه بکن. میگه چون در مقام بیان بوده و چیزی نگفته، معلومه بیشتر از این وظیفه‌ای نداریم، وظیفه‌مون همون بوده که با تیمم نمازو بخونیم. میگه و دلیل علل اجزاء انه اذا کان المتکلم فی مقام البیان، مقام بیان برای چی؟ لما یجب علی مکلف عند الاضطرار. میگه در مقام بیان آن چیزی است که واجب است بر مکلف عند الاضطرار، در حالی که ولم یذکر الا الاتیان بفعل اضطراری، و ذکر نکرده متکلم الا چی رو؟ الا اتیان به فرد اضطراری رو. یعنی اینکه آقا با مثلا تو این مثال با تیمم نماز بخون. من دون اشارت الی اعادته او قضائه. یعنی چی من دون اشارت؟ یعنی حضرت نفرمود وقتی آب نیست تیمم کن نماز بخون، بعد که آب پیدا کردی اگه تو وقت بود اعاده کن، اگه خارج وقت بود قضا کن. من دون اشارت، یعنی تو روایات که میگه اصلا اشاره به این نکرده. من دون اشارت الی عادته و قضائه بعد رفع العذر، یعنی بعد از اینکه مثلا آب پیدا کردی. میگه چون در مقام بیان بوده و غیر از وظیفه اضطراری چیزی نگفته، فظاهر ذلک هو الاجزاء. میگه ظاهر این اجزاه. اجزای چی از چی؟ امر اضطراری از اختیاری. فمثلا این مثالا رو برای چی میاره؟ مثالا رو میاره که در واقع همین سوالی که ایشون کرد رفع بشه، که آقا اینجا حضرت فقط میخواسته وظیفه مقام اضطرار رو بگه، ممکنه بگیم بعدش که اختیاره دوباره باید بکنه. میگه اصلا شما کلماتو، شما در واقع استظهار از آیاتو نگاه کن، روایاتو نگاه کن. میگه فمثلا، این مثلا صرفا مثال نیست برای اون رسوندن اون مقام بیان و تتمه استدلال در واقع. مثلا ان ظاهر قوله سبحانه، ظاهر فرمایش خداوند که فرمود چی؟ همون آیه که اول درس هم داشتیم، فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، و اینا هم عطف به همه. ان ظاهر قوله سبحانه و قولهی که قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابا ذر یکفی که سعید و عشر سنین، که در واقع کافیست برای تو تیمم 10 سال خلاصه. و قولهی علیه السلام، این فرمایش امام صادق علیه السلامه. فی روایت اخرى ان رب الماء رب السعید، خدای آب همون خدای در واقع خاک و زمینه. فقط فعل احد الطهورین، میگه یکی از این دو تا طهور انجام شده دیگه، حالا چه وضو بگیری چه تیمم کنی اون طهارت حاصل شده. میگه خلاصه این میگه هوال اجزا خبر همون اول است، یعنی مثلا ان ظاهر قولهی و قولهی و قولهی هوال اجزا. ظاهر یعنی چی اینجا؟ پس ظاهر یعنی همون ظهور، یعنی همون استظهار. یعنی از این روایات چی استظهار میشه؟ ظهور این روایات تو چیه؟ وقتی میگه کافیه برای تو مثلا 10 سال خاک، برای تو 10 سال کافیه، نه اینکه بعد مثلا 10 سال آب پیدا کردی وضو بگیر و غسل کن کلن همه مثلا نمازاتو. اگه کسی بگه اجزا نیست یعنی چی باید بگه؟ بگه یکی 10 سال با آب گیرش نیومد، با خاک مثلا تیمم کرد و چه بدل از وضو چه بدل از غسل، وقتی آب گیرش اومد باید همه اونایی که با خاک بوده رو چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ باید همه رو قضا کنه. معلومه اصلا این... یا مخصوص اون روایتی که رب الماء رب السعید خدای آب خدای خاکه، فقط فعل عهد طهورن، طهارت مهم بود که با طهارت در واقع نماز خونده بشه، حالا چه با آب چه با خاک. البته اول آب بدل طولیش خاک، نه بدل عرضیش، یعنی اگه نبود سراغ خاک میری. خب الاجزا خلاصه ظاهر از اینا اجزاه. خب الاجزا و عدم و وجوب الاعادت و القضا و الا، اگر اینجوری اگه ظاهرش اجزا و عدم وجوب اعادت قضا نبود، و الا لوجب علیه البیان فلا بد فی ایجاب الاتیان به ثانیا من دلالت دلیل بالخصوص. اگه نبود لوجب علیه، این علیه یعنی بر کی؟ بر متکلم که اینجا شارع باشه. اینجا نمیخوام بگیم واجب است بر خدا، این وجوب یعنی قاعده عقلایی. قاعده عقلایی چیه؟ که خود خداوند هم گفته من طبق قواعد عقلایی صحبت می‌کنم، من طبق قواعد عقلایی صحبت می‌کردم. قاعده عقلایی اینه اگه چیز دیگه‌ای واجب بود، یعنی اگه مجزی نبود و لازم بود اعاده کنه یا قضا کنه، واجب بود بر متکلم که بیان کنه. حالا که بیان نکرده و در مقام بیان بوده، نتیجه می‌گیریم که مجزیه. فلا بد فی ایجاب الاتیان به ثانیاً، پس اگر لازم بود دوباره اتیان کنه، دوباره یعنی وقتی که از اون اضطرار در اومد به حالت اختیار رسید، اگر لازم بود باید میگفت من دلالت دلیل بالخصوص، باید میفرمودن که آقا و اگر اینجوری شد دوباره تکرار کن، ولی نفرمودن. چون نفرمودن در مقام بیانم بودن پس واجب نیست. میگه ولو افترضنا عدم کون المتکلم فی مقام البیان فی دلیل البدل. میگه ولو افترضنا، میگه اونجا نگاه کنید، اون صفحه قبل گفتیم چی؟ گفتیم اذا کان، گفتیم بعد دلیل علل اجزا انه اذا کان دیگه، همون خط آخر صفحه 47 گفتیم بعد دلیل علل اجزا انه اذا کان المتکلم فی مقام البیان. این حالت اوله که اذا کان فی مقام بیان باشه. حالا چی میگه؟ میگه ولو افترضنا عدم کون المتکلم فی مقام بیان، اگه در مقام بیان نباشه چی؟ اگه در مقام بیان بود که هیچی، نتیجه گرفتیم اجزا. اگه در مقام بیان هم نبود، یعنی چی در مقام بیان نبود؟ یعنی احراز نکردیم که در مقام بیان این است که آیا دوباره بخونه، اعاده کنه، دوباره نکنه، فقط میخواد وظیفه زمان چیشو بگه؟ فقط میخواد وظیفه زمان استرارشو بگه. میگه وقتی مستر شدی تیمم کن دیگه. در مقام این نباشه، برفرض یه روایت اینجوری باشه که در مقام این نباشه که حالا بعدش که از حالت استرار در اومدی چی کار کن. ولی افتر از مادم کنه متکم فی مقام بیان فی دلیل البدل. این فی مقام بیان فی دلیل البدل یعنی چی؟ دلیل بدل یعنی چی؟ بدل یعنی همون حالت استرار، که حالت استرار بدل است، جایگزین است برای حالت اختیار. میگه اگرم فرض کنیم در مقام بیان نباشه، در اون دلیل بدل، دلیلش یعنی چی حالا؟ یعنی اون آیه‌ای که میاد مثلا تیمم رو، یا روایتی که میاد تیمم رو میگه بدل از چیه؟ بدل از وضوئه. اگر اونجایی که حضرت داره میفرماید که اگه آب نیست تیمم کن، یعنی این خودش میشه دلیل. همین که حضرت میفرماید اگر آب نیست تیمم بکن، این میشه دلیل بدل. یکی بگه آقا این دلیل بدله در مقام بیانه تمام وظایف ام از وقت استرار و بعد از استرار نیست، فقط داره وظیفه زمان استرار رو میگه. حالت قبلی این بود که در مقام بیان هم وظیفه زمان استرار هم بعد از استرار باشه دیگه. میگه نه، یه فرض کنید با این لو هم میخواد بگه غالبا در مقام بیان هست، یعنی وقتی داره وظیفه زمان استرار رو میگه، در مقام بیان بعدش که استرارم رفع بشه هست. حالا اگر ولو اگر فرض کنیم که نیست، فقط در مقام بیان زمان استراره، مثلا یا اگه آب نیست تیمم کن نماز بخون، دیگه در مقام بیان این نیست که حالا بعدش که آب پیدا کردی آیا اعاده کن یا نکن. اگر هم فرض کنیم در این مقام نباشه و کونهی ساکتن عن الاعاده و القضا باشه، ساکت باشه از اعاده و قضا بعد از رفع عذر، میگه فمقتضی الاصل ایزن، اینجا مقتضای اصل عملی منظوره، اصول عملیه که بعدا میخونیم، فمقتضای اصل ایزن یعنی مقتضای اصل عملی چیه؟ هو البراءه، براءته و سیأتی تفصیله، یعنی براءته یعنی چی؟ یعنی نتیجهش دوباره میشه که چیزی به گردن ما در بعد از رفع عذر نیست. واضحه؟ وقتی عذر رفع شد دوباره به حالت اختیار برگشیم، بازم چیزی به گردن اون نیست. چرا؟ حالا بعداً تو اصول عملیه میاد که اینجا مجرای براءته، مجرای براءته یعنی دلیلی نیست که ما اگر قرار بود ما وظیفه‌ای داشته باشیم باید چیزی میومد، چیزی نیومده، حالا بعداً تفصیلش میاد. این اجمال مبحث اول. حالا وارد مبحث ثانی میشه، میگه فی اجزای امر ظاهری از امر واقعی. حالا اینجا تازه اختیاری استراری از اختیاری بود، اینجا وارد امر ظاهری از واقعی میشه. حتما اینو پیش مطالعه کنید، چون یه تغییری کوچیکی، ولی این تغییر کوچیک تا حدی مهمه. این چاپ با اون چاپای قبلی دادن، شما حتما مطالعه کنید، چیز سختی هم نیستش. حالا هم این قسمت هم عمق کل بحثش حالا برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.